به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتونم لذت ببرید. قسمت سوم سرمایه گذاری، در این خصوص میخواییم صحبت بکنیم که به مرحله ای رسیدیم باید تک تک بازارهای مالی رو بشناسیم. باید یک مقدار اقتصاد کلان بخونیم که به صورت کلی تمام بازارهای مالی رو اشراف خوبی داشته باشیم، تا اینکه بتونیم متوجه بشیم هر بازار در کدام چرخه اقتصاده، کدومش مرحله اول رشد رو تجربه میکنه، بعد کدوم تحت تاثیر قرار میگیره و موازی با گذر زمان به صورت دومینووار چه تأثیری روی همدیگه دارن. در واقع با تسلط بین بازارها ما نه تنها میتونیم توی بازاری که بنا به سلیقه‌مون، بنا به روحیاتمون، بنا به شرایطمون، اخلاقیاتمون، انتظارمون انتخاب بکنیم که سرمایه گذاری بکنیم، بلکه میتونیم متوجه بشیم در حال حاضر کدوم بازار جذابیت بالاتری رو داره. اولین هدف شما در بحث یادگیری بازارها و شناخت بازارها باید این باشه که ابتدا اشراف کامل پیدا کنید، یعنی صرفا به دید سرمایه گذاری و کسب بازدهی نبایستی وارد بازار شد. هدف اولتون از یادگیری یک بازار، آشنا شدن با یک بازار، صرفا مباحث آموزشی باشه. و این توصیه برادرانه دارم خدمت شما، اونم این استش که مبلغی رو جهت یادگیری در بازارهای مالی اختصاص بدید، جهت تکمیل مباحث آموزشیتون، و این یکی از محاسن یک سری از بازارهاست. ما اگر بخوایم نسبت به بازار ملک شناخت پیدا کنیم، اشرافمون کامل بشه و اطلاعات و تجربه و مهارت کافی رو پیدا بکنیم، سرمایه زیادی میخواد، مگر اینکه بریم سراغ کیسای خاص. اگر کیس خاص که با سرمایه کمتری میتونیم خریداری بکنیم اطراف تهران در شهرستان ها، باز هم نمیتونه مقیاس خوبی یا ملاک خوبی جهت عملی کردن فرایند سرمایه گذاری در بازار ملک باشه. در بازار زمین هم صادقه، بنابراین ما بازارها رو به صورت کلی میتونیم دو دسته بازارهای بزرگ و بازارهای کوچک بنامیم. نه اینکه اون بازار کوچکه، این به این معناست که بازاری هستش که با سرمایه کوچک هم میشود داخلش وارد شد. شما تو بازار ارز میتونید با سرمایه کوچک وارد بشید، اما لزوما تو بازار خودرو، ملک، زمین نمیتونید این کار انجام بدید. شما با سرمایه های خرد و کوچک میتونید وارد بازار طلا بشید، اما لزوما با همون میزان سرمایه کوچک نمیشه وارد بازار سرمایه گذاری در بازار زیبای نقره شد. نقره خریدن از یک کیلو به پایین میتونه یک مقدار گرون باشه و شرایط خاصی رو میطلبه تا بتونیم فرصت سرمایه گذاری یا تجربه کردن تو بازار نقره رو کسب بکنیم. اما تو بازار بورس، تو بازار کریپتو، تو بازار فارن اکسچنج میتونیم با سرمایه بسیار بسیار کوچک وارد بشیم. بنابراین هدف اولتون رو آموزش بذارید، شناخت کامل نسبت به اون بازار بذارید و این رو بدونید که این مبلغی که جهت سرمایه گذاری در اون بازار انتخاب کردید جهت تکمیل مباحث آموزشیتونه. به عنوان مثال زمانی که با بازار بورس آشنا میشوید، 5 میلیون تومان، 1 میلیون تومان، 10 میلیون تومان هر کسی یه مبلغ کوچک رو اختصاص بده جهت بک تست سیستم معاملاتی که داره میآموزه. تمام توصیه به خریدها و فروشها رو مطابق سیستم معاملاتیش عملی بکنه، نه به خاطر اینکه به سود یا به ضرر منتج بشه، به خاطر اشراف کامل، کسب تجربه، مهارت با هزینه بسیار کم و یادگیری کامل اون سیستم معاملاتی. این توصیه بنده رو به صورت عملی جدی بگیرید. تا زمانی که به صورت کامل نسبت به یک بازاری اشراف ندارید و مسلط نشدید، تجربه در کنار دانش قرار نگرفته، مبلغ سرمایه‌گذاری سنگین در اون بازار رو انجام ندید. داخل پرانتز این عرض بنده در خصوص بازارهایی هستش که کوچک، باز یادآوری، نه اینکه بازارش کوچکه، اتفاقا یکی از بزرگترین بازارهاست، به خاطر اینکه من با سرمایه کوچک هم میتوانم وارد این بازار بشوم. نکته دوم این هستش که به صورت کلی در بحث اقتصاد کلان، دلار جنرال اقتصاد دنیاست، چرا که از سال 1971 نیکسون به عنوان رئیس جمهور وقت امریکا شبیه خونی رو زد، شبیه خانی رو زد که من از امشب به بعد اعلام میکنم پشتوانه دلار طلا نیست و اقتصاد امریکاست. جالبه وقتی در مطالعات تاریخی ریز میشید متوجه میشید از سال 1930 یا 1950 امریکا همین کار رو به صورت عملی انجام میداده، یعنی دلاری که اون موقع چاپ میکرده و به تمام کشورها منتقل میکرده و خدمات و کالاشون رو دریافت میکرده و وابستگی همه کشورها رو نسبت به خودش بیشتر میکرده، پشتوانه بودن دلار نسبت به طلا رو رعایت نمیکرده. اون ثباتی که در تاریخچه علم زیبای اقتصاد که هر یک اونس جهانی طلا برابر با 30 دلار هستش رو وقتی میبینیم گذر زمان آسیب جدی به اقتصاد امریکا میزنه، با این قضیه که دلار بدون پشتوانه از قبلش هم چاپ میکرده به راحتی جبران کرده. بنابراین در اکثر کشورهای دنیا بیشترین ارزی که شما پیدا میکنید دلاره و قیمت همه چیز بر اساس دلار در بازارهای جهانی مشخص میشه. خود دلار تو بازار جهانی میتونه ضعیف بشه یا میتونه قوی بشه. زمانی که دلار در بازار جهانی قوی میشه، ارزها و کالاها و همه چیز نسبت به دلار ضعیف میشن، قیمتشون کاهش پیدا میکنه، و زمانی که دلار در بازار جهانی ضعیف میشه، کامودیتی ها، کالاها، ارزها، کارنسی ها و چیزهای دیگر، همه چیز افزایش قیمت رو تجربه میکنه. رشد قیمت اونس جهانی طلا دقیقاً نوید بی ارزش شدن یا کاهش ارزش دلار در بازار جهانی رو میده. زمانی که به تاریخ نگاه میکنیم اونس جهانی طلا از 30 دلار به 2430 دلار رسیده. در امروز رشد 2400 دلاری اونس جهانی طلا که هر یک اونس معادل 31 گرم طلا هستش، عیار 24، نوید بی ارزش شدن دلار در طول گذر زمان رو به ما میده. بنابراین دقت داشته باشید که اولین جنرال اقتصاد تمام کشورها در تمام نقاط کره زمین دلاره. شما در هر کشوری که باشید ابتدا ارزش اون ارز رو نسبت به دلار میسنجن. در انگلستان پوند به دلار تغییراتش مهمه. در اتحادیه اروپا که مهمترین کشورش آلمان هستش، یورو به دلار مهمه. در نیوزلند، نیوزلند به دلار، استرالیا به دلار، ژاپن، جی پی وای به دلار و فرانک سوئیس نسبت به دلار و تمام کشورها نسبت به دلار ابتدا قیاس میشن. ارزش هر ارزی زمانی مشخص میشه که با ارز دیگری قیاس بشه. زمانی که این اتفاق در بازار جهانی به صورت لحظه‌ای میفته، اکسپت شنبه که روزهای تعطیل بازار جهانی هستن، ارزش هر ارزی نسبت به دلار مشخص میشه. قیمت طلا در تمام نقاط دنیا بر اساس اونس جهانی طلا مشخص میشه و اونس جهانی طلا نوید این رو میده که تورم امریکا رو در خودش لحاظ کرده. بنابراین سرمایه گذاری روی طلا میتونه دو تا تورم رو پوشش بده. در هر کجای دنیا که باشید شما اگر دلار رو بخرید و دلار ارز قوی تری نسبت به ارز شما باشه، پس تو این حالت شما تورم کشور خودتون رو نسبت به امریکا پوشش دادید. به عنوان مثال زمانی که شما در کشورمون ایران دلار سرمایه گذاری میکنید و خریدش رو انجام میدید و دلار گرون میشه، صرفا تورم ایران نسبت به امریکا رو دارید پوشش میدید. اما زمانی که به جای دلار طلا رو انتخاب میکنید، شما تورم ایران رو دارید پوشش میدید، تورم امریکا رو هم دارید پوشش میدید. تورم امریکا یادمون نره تو بازار جهانی در قیمت اونس جهانی طلا. اونس جهانی طلا هم ضرب در قیمت دلاره یا هر ارز دیگری. بنابراین زمانی که شما میخواید کلیت اقتصاد رو یک دید داشته باشید، باید در نظر بگیرید که جنرال اقتصاد دائمی دنیا دلاره، ولی خود دلار دائما در حال تضعیف و کاهش ارزشه. دلار به عنوان جنرال وقتی در حال کاهش ارزشه، تمام ارزها، پوند، یورو، جی پی وای، فرانک، دلار کانادا، دلار استرالیا، تمام ارزها در حال کاهشن و تضعیفن. و در همین مقاله آموزشی شما به این نتیجه میرسید که هیچ ارزی سرمایه گذاری خوبی نیست، چرا که هر روز در حال چاپن، چه به صورت فیزیکی چه به صورت الکترونیکی در نظام بانکداری جدید، و هر روز پروردگار مهربان ارزششون در حال کاهشه. اگر ما سرمایه گذاری روی طلا بکنیم در هر کجای نقطه کره زمین وجود داشته باشیم، صرفا قدرت خرید پولمون رو تو اسکیل جهانی حفظ کردیم. سرمایه گذاری روی طلا نمیتونه سود اقتصادی فراهم بکنه و صرفا حفظ قدرت خرید میکنه، اما به مراتب بهتر از سرمایه گذاری روی هر ارزی هستش. اگر شما تحلیل بازار جهانی رو دقیق انجام بدید که تشخیص بدید دلار قوی تر از پوند، پوند قوی تر از یورو، یورو قوی تر از دلار کاناداست، به ترتیب میتونید سرمایه گذاری روی این ارزها رو انجام بدید، اما صرفا بهترین سرمایه گذاری رو انجام ندادید. اگر به جای اینها طلا رو به عنوان گزینه سرمایه گذاریتون انتخاب بکنید، حفظ قدرت خرید پول میشه. در انتهای این مقاله این نکته بسیار مهمه که به این نتیجه‌گیری برسیم: کسی سود اقتصادی میکنه که بازدهی بالاتر از طلا رو به دست بیاره، و ما از این به بعد در گزینه های سرمایه گذاریمون دنبال چیزهایی هستیم که از طلا طلاتره. اگر شما بتونید موردی رو پیدا بکنید که با سرمایه گذاری روی اون بازدهی بالاتری نسبت به طلا به دست بیارید، بنابراین شما به معنای واقعی سود اقتصادی کردید. در مقاله بعدی پارت چهارم این بحث بسیار زیبا رو با هم دیگه خواهیم پرداخت و در این باب مطالب بسیار ارزشمندی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. شما رو به مطالعه ویدیوی شماره 4 به صورت رایگان در سایت مجموعه آموزشی روز دوره مدیریت بحران مالی پیرو تکمیل عرایزم پیشنهاد میکنم تشریف ببرید، مطالعه بکنید، کیف کنید، لذت ببرید. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. عزیزم اینجا